بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 36 فصل 12. لقد ظن بعضهم ان الفعل البسيط عن المجرد عن الاسم الذي يسميه المنطقيون كلمة لا يوجد في لغة العرب. قبلش اینکه وارد بحث بشن، اون بحثی که در آخر جلسه بود است که واقع شد که آیا افعال ناقصه رو که کلمات وجودی میگن آیا اعداد هم میگن یا نه، بحثی شد بالاخره گفته شد که اگر اعداد باشد به لحاظی است و اگر کلمه وجودی باشد به لحاظ دیگر. بعضی از آقایون زحمت کشیده بودن، جاهایی رو پیدا کرده بودن که بر کلمات وجودی اعداد اطلاق شده، از جمله شرح مطالعه، حاشیه شرح شمسیه و حتی در این کتاب جدیدی منطق مظفر. اینا بر کلمات وجودی اعداد هم اطلاق کردن، از کردن به مناسبت اینکه به لحاظ اونها رو ملاحظه می کنن اعداد می نامند و به لحاظ دیگه ملاحظه می کنن کلمات می نامند، و الا در یک لحاظ نمی شه هم کلمه بهشون گفت هم اعداد بهشون گفت. از این جهت که رابطند اعداد گفته می شن، از این جهت که بالاخره دلالت می کنن و همون معنای فعلی منطقه دلالت ناقص شنن که درست و بیراده شد، از این جهت کلمه نامیده می شن. خب حالا مطلب امروز ما داشتیم فعل رو تعریف میکردیم، بعد از این که از تعریف فعل فارغ شدیم خواجه میفرماید که بعضی ها در مورد فعل ادعایی کردن که ما اون ادعا رو تایید نمی کنیم. گفتن که در لغت عرب فعل خالی از ضمیر که در منطق مفرد به حساب بیاد و کلمه نامیده میشه وجود نداره. بعد تحلیلی کردن که تحلیلشون با مدعاشون سازگار نیست. مدعاشون این بود که هیچ فعل خالی از ضمیر در کلام عرب نداریم. تحلیلشون بعد اینطور میشد که تمام افعال عربی مشتمل بر ضمیرند، ولذا فعل مفرد پیدا نمی کنیم، چون همه افعال دارای ضمیرند و نتیجتا مرکب میشوند به خاطر داشتن زمیر. بعد اینطوری تحلیل میکردن، ولی این چنین تحلیل نکردن، گفتن زیرا اکثر افعال دارای زمیرن. خب این تحلیل مناسب مدعاشون نیست، لذا از همین جا خواجه استفاده میکنه و مدعا اونها رو رد میکنه. یه همونطور که خودتون میگید اکثر افعال در کلام عربی مشتمل بر زمیرن و لزوم مرکب به حساب میان، اما بعضی افعال هم هستن ولو تعدادشون کمتر هست ولی بالاخره بی زمیرند و همین ها رو ما میتونیم در کلام عربی مفرد قرار بدیم و بگیم که همون اداتی هستن که منطقی مدعی هستن. میفرماد که اگر ما بگیم زیدون قامه مشتمل بر زمیر هست، ولی این چنین نیست که ما همیشه بگیم زیدون قامه، گاهی هم میگیم قامه زیدون، عکس اون اولی، یعنی فعل مقدم میکنیم. و میدانیم که فعل وقتی که اسم ظاهری رو به عنوان فاعل انتخاب کنه دیگه مشتمل بر ضمیر نیست، پس قامه در اینجا مشتمل بر ضمیر نیست و کلمه ایست مفرد، لفظ ایست مفرد، لذا جا داره که او رو از همون کلماتی که منطقیین میگن بشماریم، چون منطقیین کلمات رو مفرد میدونن. ولی گفتیم که نهاد فعل رو مرکب حساب میکنن، فعل رو مفرد حساب میکنن ولو مشتمل بر ضمیر باشه. البته توضیحی در این زمینه داده شد که اگه مشتمل بر ضمیر باشه اونها ضمیر رو که جز فعل قرار نمیدن. توضیحاتی دادیم در فعل امشی که چطور امشی پیش منطقی مرکبه و پیش نحوی مفرده، اگر چه هر دوشون امشی بلا ضمیر رو ملاحظه میکنن. این توضیح خود است، ولی علاوه بر میخوام عرض کنم که نحوی مثل منطقی مفرد رو در باب مفرد سختگیری نمی کنه. منطقی میگه مفرد باید واقعا هیچ دلالتی نداشته باشه بر جز معنا، جزی نداشته باشه یا دلالتی بر جز نداشته باشه. بنابراین اگر قانون فامله بر زمیر باشه هیچ جور نمیشه تو منطق او رو مفرد حساب کرد، ولی اگر خالی از زمیر باشه مفرد حساب میکنه. خالی میفرمد ما فعل خالی از زمیر در کلام عرب هم داریم، حالا کلمات دیگر داریم بماند در کلام عرب هم داریم، بنابراین می توانیم در کلام عرب قائل بشیم به اینکه کلمه ای که منطقی او را کلمه میگه وجود داره. خب این مطلبی نداره که من یک از این مطلبش بسیم، این از خارج از سیاره مزدی مخونم. سطح 36 این سطح 12 هم فقط زن نبعض هم، یعنی بعض منطقیه، که فعل بسیط چون بسیط ممکنه اطلاقهای متعدد داشته باشه و در اینجا مرادمون از بسیط همون مفرده، لذا خاطر تفسیر میکنه اعمل مجرد اعمل اسم، مراد از اسم زمیره. فعل بسیط یعنی فعلی که برهنه از اسم باشه، فعلی که برهنه از زمیر باشه. الذی صفت اسم نیست، صفت اون فعله، فعل بسیطه. الذی یسمیه المنطقیون کلمتون، فعل بسیطی که منطقی او رو کلمه می نامد، چون پیش منطقی باید فعل مفرد باشه تا کلمه نامیده بشه، اگه مرکب باشه اسمش کلمه نیست، جز مرکبات به حساب میاد. بعضی ها گمان کردن که فعل بسیط چنینی که منطقی این کلمه می نامندش لا یوجد فی لغت العرب، در لغت عرب پیدا نمیشه. دلیلشون دقت کنید، لسکنال اکثر افعال اهل زمائه، چون اکثر افعال مشتمل بر زمائه رند و نتیجتا بسیط نیستند، لذا در کلام عرب ما فعل بسیط پیدا نمی کنیم. خب این دلیل دلالت می کنه که در فعل عرب فعل بسیط کمه، یعنی که اصلا پیدا نمی کنیم، در حالی که ما دعای این بود که ما در کلام عرب فعل بسیط نداریم. خاطر میفهمد به هوا زن من فاسد، این گمان فاسد است که تحقق و هنها زمیر یا تحقق و به فسادی که از فاسد فهمیده شده برمیگرده، یعنی این فساد رو نهاد تحقیق میکنن و اثبات میکنن. ما الان ادعای فساد کردیم، به کلام نحوی مراجعه بکنید، این ادعا اثبات میشه، تحقیق میشه. فإن قولنا قام در قام زیدون که فعل مقدم شده و فاعل اسم ظاهره، چنین قامه ای که مقدمه بر فاعل است خالی از زمیره، بنابراین بسیطه، در کلام عرب هم هست. پس فعل بسیط در کلام عرب پیدا میشه، همون فعلی که منطقی این کلمه میمانند است. و این کان این قامه مشتمل بر زمیر در عکس قامه زیدون، عکس قامه زیدون چه زیدون قامه، یعنی وقتی که جابجا کنیم مقدم موضوع محمولو، وقتی جابجا کنی اون فعل و اسم رو، اینجا موضوع محمول نیست، وقتی جابجا کنی اسم و فعل رو عکس درست میشه، در عکس زمیر وجود داره. وقتی میگه زیدان قامه، در قامه زمیر وجود داره، ولی در قامه زیدان زمیر وجود نداره و ما قامه زیدان رو تو کلام عرب داریم. اینطور نیستش که منحصر باشد به زیدان قامه، اگه منحصر بود به زیدان قامه حرف شما تمام بود، که در کلام عرب ما فعل بسیط نداریم، ولی چون قام زیدان هم در کلام عرب داریم و قام زیدان بسیطه، پس میتوان گفت در کلام عرب فعل بسیط داریم. تمام مطلب بعدی، در عربی دقت میکنید که صیغه فعل چنان ساخته میشود که دلالت بر زمان هم میکند. البته این دلالت دلالت وضعیه، یعنی که اینطور طبیعت کلمه اینطور باشه که دلالت کنه، اینطوری قرار دادن که این صیغه ها مال ماضی، اون صیغه ها مال مضارع. بالاخره دلالت هست، ولی دلالت وضعی. وقتی گفتید قامه میشه ماضی، وقتی گفتید یقوم میشه مضارع، یعنی خود لفظ فعل زمان رو تبیین میکنه بر حسب قراردادی که بین واضع و افراد دیگه شده. اما در لغت یونان اینطور نبود، اینطور نیست. اونها یک فعل دارن در ماضی و حال و مستقبل، همون یک فعل رو به کار میبرن و اون فعل هم از نظر زمانی دلالت بر حال میکنه. اگر بخوان ماضی رو افاده کنن، کلمه ای رو که داله بر ماضیش میارن، مثلا در عربی کلمه داله بر ماضی امسه هست، در فارسی دیروز هست، یه همچه قید هایی رو به اون فعل اضافه میکنن تا فعلشون بشه ماضی. اگر بخوان فعلشون مستقبل باشه، باز کلماتی که مربوطه به مستقبلی میارن، مثل قدم در عربی، فردا در فارسی و امثال ذلک، یه همچه کلماتی اضافه میکنن تا بتونن ماضی و مضارع رو افاده کنن. پس فعل در کلام یونانی دلالت بر زمان حال میکنه و برای اینکه زمان استقبال یا زمان ماضی ازش استفاده بشه، با ادات اضافه، با قرائن اضافه این مفاد رو میرسونن، برخلاف عربی و حتی برخلاف فارسی. فارسی هم اینطوره، فارسی گفته میشه مثلا رفت یا میرود، رفت با میرود احتیاجی به زمینه نداره، خود رفت گذشته رو میرسونه، میرود آینده رو میرسونه. اما در کلام یونانی اینطوری نبوده، بلکه هست که همطور که هستیدم فعل حال میرسونده به وسیله قرائن مربوط به ماضی یا مضارع میشده.
دیگرشون بزن بر زمان نداره، بعد این سندگیهایی از سندگی مثلا و سندگی ها و این ها میبنید اینا علامت های بسن که به فیل ملحق میشن و ماضی مزاره رو بتان درش که نمیرستن.
بله درسته،
تنگیه این که علامتی که اینا تنگیه این بعدش بامرد نمیرستن.
بله، حالا ممکن قائل داشته باشه، ولی ما من اضافه کردیم یقومو با همین علامت وحش شده برای برای مستقبل، قامت با همون علامت وحش شده. حالا فرض کنید که در کلام در واضح فعل رو برای حال وحش کرده، ولی خود همون واضح دوباره با زیای یقوم رو، تای تقوم رو و انسال زالک رو برای مستقبل آورده، پس بعد دو دفعه وحش شده باشه. اما حالا مجموعه یقوم رو دلالت بر مستقبل میکنه، ولی یه دفعه یا رو بست کرده، دفعه ماده قیام رو بست کرده. ولی الان اون چی که در اختیار ماست، یقومو مفادش برای مستقبل، قامه مفادش برای ماضیه. ولی اینطور نیستش که یک چیز اضافهی که جز نشده باشه ما بیاریم. یقومو یاش دیگه جز اکرام شده بر اثر آلات حسیاس. ولی اگر بگیم مثلا القیام مسندون الیه فی الامس، حالا به این صورت القیام مسندون الیه فی الامس، پیداست که خود اون کلمه امس رو نمی فهمده. القیام مسندون الیه این نمی فهمده شده که قید امس رو باید بیاریم، قید قد رو باید بیاریم. اما القیام مسندون الیه حال رو می فهمده، خصوص بنابراین که مشتق حیات در من طلب بس باشه. اما ماضی و مضارع با معنی زائد بس فهمیده بشه. در یونان این چنینه که یک کلمه جدا هم داریم که میتونیم برهنش کنه. شما یقوم رو برهنه کنید قامل میشه، یک کلمه بیمنا میشه. قاف و باب و میم در اصل بس شده برای این که فعلی رو افاده کنه. بله این هم فعل میتونه استفاده کنه هم اسم، خود قاف و باب و میم که ماده است، این همه رو میتونه افاده کنه، اصلا فعل هم نیست، اسم هم نیست. تو قالب قامه ریختنش، تو قالب قامه ریختن شد ماضی، تو قالب یقوم ریختن شد مضارع، تو قالب قیام ریختن شد اسم، اصلا فعل هست. ماده رو ملاحظه نکنید، خود قالب رو نگاه کنید، قالب بس شده، یعنی واقعا قالب قامه بس شده، یعنی قالب فعله بس شده برای ماضی، یفعله بس شده برای مضارع. حالا یک بس شده یا دو بس، این اشکال نداریم، ممکنه واقعا اول فعله رو بس کرده باشه بعد یا یفعله رو بس کرده باشه، این دو تا رو سرهم کرده شده شده یفعله، این اشکال نداره. ولی بالاخره الان با بعض داره فهمیده میشه بدون ترکیب، برخلاف یونان که ترکیب لازم، یعنی کلمه جدا باید بیاره. مگر اینکه شما بفرمایید که یا هنوز هم جز مضارع نیست، یا قومو هنوز یاش جز مضارع نیست، از این بشه برد خب یا یه چیز جداییست نشه همسه.
مثلا
بله. بله. حالا اگه قولی باشه که عرض میکنم باید یا رو جدا کنیم از فعل، بگیم هر جایی یا میاد گویا جداست، اما اگر کل یقومه رو یه قالب برای این ماده قرار بدیم همون حرف اول میشه، یعنی خود فعل زمان رو افاده میکنه، نه زایدی به فعل بچسبه اون زمان رو افاده کنه. اگه اینطور میخواد شما بگید که در تمام کلمات همینه، فاصل همینه، رفت یا میرود، میرود بالاخره یه می باید اضافه کرد، البته سیگر هم برم ریست، همین که سیگر به هم میریزه نشون میده که وضع جدید داره، یعنی قامه نمیشه یقامه، میشه یقومو، اصلا خود ماده هم به هم میریزه، پیداست وضعش وضع جدیده. بنابراین فکر میشه که این حرفی خاطر بهتر از حرف اون هست که گفتن که یقومو یعنی قامه و یقومو هیچ فرقی ندارن، با زاید فرق میکنه، نه سیغشون فرق کنه، همه شون ورسدن برای حال، این مازادی که میاد یکی رو مستقبل میکنه یکی مازی، اینو ما نمیتونه قبول کنیم. اگه بگید قالب فعله فعل رو مازی میکنه، قالب یفعل رو مزاره میکنه، این هم یه حرف ماست. اما یه بخواد بگید قالب ها دخالت ندارن، همه زافل به منای حاله، ما با یه اضافه این کار رو میکنیم، ببینیم در ماضی ما اضافه نداریم، ولی در مضارع داریم چیزی، اما در ماضی که اضافه نداریم، اون قالب فروختش، اون سیغش به قول خودمون، اون داره دلالت میکنه. پس حق ظاهرا اینطور باشه که در کلام عرب فعل خودش دلالت میکنه، نه با زاید دلالت کنه، دلالت بر زمان به عهده خودش فعل، نه با امر زاید. حالا گفته باشم بالاخره، حالا شما بخیر نقل قول میکنید، نمیخوا تایید کنید، ولی برفرض هم گفته باشم قول خیلی صافی نیست، نمیشه صافش کرد. و کلمت و فی لغت یونانیین کانت تدل به انفرادها علی وقوع ها فی الحال، کلمه در لغت یونانیین این چنین بود که اگر تنها می آمد، کلمه یعنی فعل، فعل در لغت یونانیین چنین بود که اگر تنها می آمد، یعنی قید به زمینی نمی شد، دلالت می کرد علی وقوع ها فی الحال. و تسمى چنین کلمه ای که به تنهایی آمده و دلالت بر حال می کند، چنین کلمه می شود قائمه. ما می گیم فعل، ما می گیم کلمه، اونا می گفتن قائمه، یعنی چیزی می گفتن که اگه ترجمه بشه می شه قائمه. ثم تصرف، بعد صرف می شود، این تصرف هسته در تدل، یعنی کانت تصرف، کانت تدل اینطور، و ثم کانت تصرف الی الماضی و اول مستقبل به ادوات لذاله که یختر نگه ها، به ادوات با سببی است، یعنی منصرف می شود این کلمه ای که مال حاله، منصرف به ماضی می شود و زمان ماضی به افاده می شود، یا منصرف به مستقبل می شود و زمان مستقبل افاده می شود، به توسط ادوات و حروفی که لذاله، یعنی برای دلالت بر ماضی یا برای دلالت بر مستقبل وضع شده بود، که این ادوات اقتران پیدا می کردن به ها به اون کلمه، یا کلمه اقتران پیدا می کرد به این ادوات، و در این حالت مرکبی می شد که زمان رو افاده می کرد، مرکب از ادات و فعل، مجموعا زمان ماضی یا زمان مضارع رو افاده می کرد. یعنی در کلام عربی چه نه، دقت کنید در عبارت خواجه داریم کانت تدلو، کانت تدلو یعنی دلالت بود، این چنین که دلالت می کرد، درسته کانت تدلو دلالت برای استمرار می کنه، برخلاف تدلو یا برخلاف دمله این دلالت برای استمرار نمی کنه، ولی کانت تدلو دلالت برای استمرار می کنه، ولی استمرار در گذشته، یعنی در گذشته این چنین بود، در حالی که لغت عوض نشده، الان هم اینکه الان هم کلامات یونان همینه دیگه، الان زبان یونانی ها مثل گذشته است، چرا کانت تدل میشه با اینکه الان هم اینطور هست؟ جواب این سوال اینه که منطق رو از زبان یونانی ترجمه کردن، و گویا زبان یونانی در این علم زبان سابق و ماضی بود و زبان عربی زمان لاحق و حال بود. به این لحاظ گفتن که کانت تدور، یعنی زبان یونانی رو که انهو یه زبان گذشته‌ای گرفتن، دیگه به مابعدش توجه نکردن. چرا؟ چون دیگه به مابعد کار ندارن، الان دارن این عربی رو، این منطق عربی رو از منطق یونانی میگیرن. خب زبان یونانی میشه سابق بر این زبان عربی، البته سابق یعنی فقط در منطق سابق، نه در که اصل بحث. ممکن عربی جلوتر از یونانی بحثیده باشه، ولی در منطق زبان یونانی جلوتر از زبان عربی بود. از زبان یونانی حالت گذشته داشت نسبت به زبان عربی، به این جهت تعبیر به کانت تدور کرد. و این مهم نباشه که حالا فکر کنیم این چنین بود، حالا این چنین نیست، نه حالا هم این چنین هست. منتها چون اصلاً در اون وقتی که این کتاب نوشته می شده برای زبان یونانی حالت زمان ماضی قائل بودند، کانت تدور کرد. خب تعریف فعل تمام شد. ما قبلا گفتیم که فعل تمام مفرداتی که در تعریف شخص میشه همه مفردات اثباتی هست، یعنی حالت ملکه دارن. و قبلا هم گفتیم که اگر ملکه معلوم شد، به توسط ملکه عدم ملکه هم معلوم میشه. بنابراین وقتی قیود موجوده در فعل که همه ملکه بودن، همه اثباتی بودن، برای ما روشن میشه ما قیود موجود در اسم و حرف رو هم که یا همون قیود ثبوتی هستند، یا اگر سلبی هم باشن سلب بعضی از همون ثبوتی ها هستن، اون قیود موجود در اسم و فعل اسم و حرف هم برای ما روشن میشه. به این جهت ما احتیاج به تعریف اسم به صورت جدا یا احتیاج به تعریف فعل به صورت حرف به صورت جدا نداریم. کافیست که ما مفردات این تعاریف رو بدونیم. فرض اینه که مفردات رو هم دونستیم. حالا بعد از اینکه مفردات معلوم شد و مصنف هم فعل و تعریف کرد و با تعریف فعل از اسم بیمیاد شد، ما که شارح هستیم و وظیفه‌مون توضیح بیشتره، من تعریف اسم رو در طرف بزرگ میکنم. با بیاناتی که قبلا گفته شد دیگه مشکلی و توضیحی در تعریف اسمی هست ما نداریم. اون چهار تا موقع اشتراک بین فعل و اسم و حرف رو ما در هر سه تعریف تکرار میکنیم. در فعل گفتیم لفظان یک، مفردان دو، تدل و سه، بلوز اجهار. این چهار تا موقع اشتراک اسم و فعل و حرف بودن، نگاه در هر سه تعریف میان. بنابراین در تعریف اسم هم اینو ما داریم، در تعریف حرف هم داریم. بعد گفتیم که یک موقع اشتراک دیگر داریم که مشترک هست بین اسم و فعل، ولی حرف در او راه نداره و او عبارت از استقلال در معناست. در اسم و فعل این استقلال در معنا رو به عنوان یک مابل اشتراک ثبوتی ذکر کردیم، در حرف همین رو سلبی کردیم. اینجور شد حرف عبارت هست از لفظ مفردی که دلالت می کند بر معنا بلوست، ولی معنای مستقل ندارد. این میشه تعریف هست، تمام شد. یعنی با آمدن این ولی معنای مستقل ندارد، تعریف حرف تمام میشه. دیگه فصلش رو با همین امر سلبی ذکر کردیم. وقتی این امر سلبی ثبوتیش در فعل آمده بود، لذا در حرف دیگه احتیاج به تبیین نداره، چون ثبوتیش در فعل تبیین شده بود دیگه سلبیش احتیاج به تبیین نداره. زیرا که ما اگر امر ثبوتی رو بفهمیم، سلبی اون ثبوتی رو میفهمیم. اما در اسم باز هنوز به فصل نرسیدیم. بعد از اینکه اون چهار تا رو ذکر میکنیم، باز میگیم استقلال در معنا هم دارد. این هم یه امر ثبوتیست که این هم فصل اسم نیست، چون مابل اشتراک بود بین اسم و فعل. ناصر این یه فصل دیگریم. فصلش چی بود؟ فصلش این بود که دلالت بر زمان نمی کند. در فعل گفتیم دلالت بر زمان می کند، در اسم میگیم دلالت بر زمان نمی کند. به همون نحوی که دیروز توضیح دادیم، اسم ممکنه دلالت بر زمان بکنه، ولی به همون نحوی که دیروز گفتیم، یعنی دلالت بر زمان معینی که ظرف وقوع معنا باشد نمی کند. خب این نمی کند سلبی شد، اون میکنه که در سلب ثبوتی بود. خب اون ثبوتی برای ما روشن شد، این سلبی هم روشن میشه. بنابراین ما در تعریف اسم احتیاج به تبیینی نداریم، همون تبیینی که در تعریف داشتیم برای ما کافیه. و اسم از همونجا اخذ میکنه، اینطور میشه: لفظی است که مفرد است به دلالت وضعی دارد، این چهار تا استقلال در معنا دارد، ولی معنایش در یک ظرف زمانی، در یک ظرف زمانی معین دلالت دارد. دلالت بر وقوع معنا یا در یک ظرف زمانی معین نمی کند. این تعریف است، اونم تعریف است. و هر دو هم تو که درسته کردیم از تعریف فعل اخذ شد. کلمات وجودی اگر دلالت بر معنی استقلالی به این لحاظ که دلالت بر معنی استقلالی نمی کنند ملاحظه بشن، میشن عداد. ولی اگر ما با تمام اون حواسی و اطرافیانش ملاحظهش بکنیم، میشه فعل ناقص. فعل ناقص یا کلمات وجودیه که دلالت بر معنی میکنه، دلالت بر معنی تام میکنه، اما به وسیله امور خارجی، به وسیله امور خارجی دلالت میکنه، ولی خودش دلالتش ناقص، ناقص میشه کلمات وجودیه. دیگه بسی که به لحاظ رسیده لحاظش کنیم، ولی در تعریف فعل داخل نیست. چون تعریفی که ما آوردیم برای فعل تام بود، دیروز توضیح دادیم که این تعریف مال فعل تام نه. بنابراین این کلمات وجودی در تعریف فعل تام داخل نیستن. به یک لحاظ در تعریف اداست داخلند، به یک لحاظ که میخواهن کلمات وجودی باشن تعریف جدید میخواهن. تعریف جدید که غیر از تعریف اداته و غیر از تعریف فعل تامه. مثلا باید اینطوری گفت: عبارتند از لفظ مفردی که دلالت بر وضع میکند و دلالت بر زمان معین هم دارد، ولی معنا را با امر جدا افاده میکند. معنا یعنی حدث، خودش دلالت بر حدث نمیکند، اون حدث معنا را با امر جدا افاده میکند. این تیکه اخیر فصل بین فعل ناقص و فعل تام که اینو باید در تاریخ فعل ناقص بیاریم و فعل تام احتیاج به این نداشت. عدات اهم از حرفه، نه خود حرفه، خب عدات اهم از حرف عدویه. نه من میخوام اصلا که عدات در منطق همون حرف منطقیه، حرف عدوی کار نداریم. البته ما در عدویات ممکنه فعلمون با فعل در منطق فرق کنه، همونطور که توجه کردید امشی رو مثلا منطق کلمه نمیدونه، تو مفرد نیست، ولی نحوی فعل میدونه، ابایی هم نداره از ترکیبش، میگه با وجود این که مراکبه بازم فعل. این تفاوت ها هست. اگر شما میخواد عدات منطقی رو با حرف نحوی مقایسه کنید، بله ممکنه تفاوت پیدا کنید و پیدا میکنید. اما اگر بخواد عدات منطقی رو با حرف منطقی ملاحظه کنید، یه فرق نداره، فقط اختلاف اسمه. در عبارتی که خواجه در تعریف اسم میاره، ما کلمه‌ای داریم که اون کلمه باید توضیح داده بشه. من الان عرض نشدم، اشاره باشم ولی عرض نشدم، توضیح ندادم. اون کلمه همون آخرین بخش تعریف فعل تام بود که دیروز توضیح کامل داده شد و از حاشیه قطب رازی هم خونده شد. اون در تعریف اسم آمده. من تا در تعریف اسم خواجه عبارت عوض کرده، منم توضیح عوض میکنم. همون مطلب ها مطلب یکیه، من که توضیح عوض میشه. وقتی توضیح جدیدی که عرض میکنم با توضیحی که دیروز گفتم تلفیق بشه، مطلب بهتر روشن میشه. حالا عبارت رو بخونم، اون که رسیدیم عرض میکنم: و ظهر من حد الفعل، یعنی از تعریفی که برای فعل تام آوردیم، ظاهر شد که ان الاسم لفظ مفرد، یه خط بعدش، و الحرف لفظ مفرد آخر. یعنی این دوتا روشن شد، ان الاسم کذا و ان الحرف کذا. پس این زهره دوتا فاعل داره، یعنی دوتا فاعل متعاطف، یکی ان الاسم لفظ مفرد تا آخر، یکی ان الحرف لفظ مفرد تا آخر، هر دو ظاهر شدن من حد فعل. از تعریف فعل هر دو تعریف ظاهر شد، هم تعریف اسم هم تعریف زهره. زهره من حد فعل که اسم لفظی است مفرد، لفظ است این یکی مفرد از این دو ید و لسه بلوست ها، این همه توضیحاتش گذاشته. ید و لعلا معنم یستقل و به نفس این پنج پنج ما به لفتراج الان ثبوتی، چهار تش ما به لفتراج هر سش، دو تش ما به لفتراج فیلوسه. اما از ولا یختزی دیگه فصل حرفه، فصل اسمه که اختصاص به اسم داره، نه در فیل هست نه در هست. البته اون الان معنی یستقل به نفسه حرف خارج شد، این ولا یختزی میخواد فیل خارج کنه. وقتی که تعریف منحصر میشه به اسم، ولا یختزی وقوعه فی زمان یتعین به حسبه، این همون جمله که میخوام توضیح بدم، و افتزانه میکند این اسم یا این لحظ وقوع این معنا را در زمانی که یتعین اون زمان به حسب این وقوع زمیره توجه کنید. ولا یختزی اون لفظ وقوعه، یعنی وقوع المعنا را، یعنی لفظ طوری نیست که اختزا کند وقوع معنا را فی زمانی، برخلاف فعل که لفظش طوری است که اختزا میکند وقوع را فی زمان خاص، اما اسم لفظش طوری نیست که اختزا کند وقوع معنا را فی زمانی که اون زمان یتعین به حسب الوقوع. دقت کنید زمان رو به نحوه های مختلف میشه تعیین کرد. گاهی میگیم زمان تاریک، زمان تاریک یعنی شب، خب یه تعیین نیست برای زمان، بالاخره این زمان رو از روز جدا میکنه. یا میگیم مثلا زمان روشن یعنی روز، یا میگیم یک هفته، یا میگیم یک ماه، اینا همه تعیین زمانه، منتها تعیین به نحوه های مختلف. یه تعیین هم داریم، تعیین از ناحیه وقوع حادثه‌ای. گاهی دیدین میگن مثلا آمورفیز، آمورفیز داره زمان رو تعیین میکنه، ولی از طریق این که یک حادثه‌ای درش واقع شده، اون سال چون سال حمله فیل‌ها به کعبه میره اسمش گذاشتن آمورفیز. پس تعیین میکنیم زمان رو به حسب وقوع، یعنی به حسب وقوع یک چیزی، به حسب وقوع حادثه‌ای، به حسب وقوع معنایی. اگر حادثه از شخصی سر بزنن کاری انجام بده، این حادثه در یه زمانی واقع میشه، اون زمان با این وقوع تعیین میشه. یعنی گفته میشود زمانی که مثلا زید این کارو کرد، حالا اگه ما بدیم اون زمان چیه، زمانش میشه معین. حالا ندونیم، اگه زمان وقوع رو ندونیم معین نمیشه، اما اگه زمان وقوع رو بدونیم معین میشه. پس با وقوع میتوان، با وقوع فعل یا با وقوع معنا میتوان زمان رو تعیین کرد. حالا این معنایی که میخواد وقوعش معین کننده زمان باشد، معنی حدثی باشه یا معنی اسمی باشه. مثلا حدث همیشه معنی حدثیه، ولی خب حدث میشه معنی اسمی بیرون آورد. مثلا فرض این تولد زید، تولد زید خودش معنی حدثیه، ولی وجود زید، شروع وجود زید، البته اینم باز معنی حدثیه، ولی خود وجود زید دیگه معنی حدثی نیست. اونو میشه گفتش که نه، وجود معنی مصدری نه، اونو باز حدثیه، وجود معنی اسم مصدری یعنی حاصل. اون میشه معنا، معنایی که دیگه حدثی نیست، اونم در یه زمانی واقع میشه، وقوعش با زمان تعیین میکنه. حدث هم همینطور وقوع زمان تعیین میکنه. در اسم لازم نیست حالت حدثی باشد، در فعل حالت حدثی هست، در اسم همون وقوع معنا. حالا اون معنا میخواد معنی حدثی باشه میخواد نباشه، اصلا لازم نیست باشه، ولی میتونه باشه. اما در فعل حتما معنی حدثیه. خب در فعل وقوع زمان رو تعیین میکنه، در اسم وقوع زمان رو تعیین میکنه. اما دو تا تعیین داریم، یک تعیین نفس الامری داریم، یک تعیین اندنا داریم. تعیین نفس الامری برای ما مهم نیست، یعنی ما از اون وقوع نفس الامری رو حکایت نمی کنیم، ما وقوع اندنا رو حکایت می کنیم. حالا چه وقوع اندنا مطابق باشه با وقوع نفس الامری، چه که مطابق نباشه. بالاخره من اونی که در ذهنم هست و در ذهن مخاطب هست اونو دارم افاده میکنم. به مخاطبم میگم که جا مثلا زیدون، جا زیدون، این جا زیدون دارم اشاره میکنم به همون زمان مجیش، زمانی که من میدونم مخاطبم میفهمه یا میدونه یا میفهمه، دارم به اون زمان اشاره میکنم. پس زمان هست که به حسب وقوع تعیین میشود، اما تعیین اندل مخاطب و المتکلم، نه تعیین فلواقع. حالا این تعیین اندل متکلم و المخاطب گاهی ممکنه با واقع هم مطابق باشه، گاهی مخالف باشه. مطابقت و مخالفتش در صدق و کذب و تجزیه دخالت داره. در خود معنای فعل و افاده معنا از فعل و اسم دخالت نداره. اون چی که در اسم و فعل دخالت دارد، اون چی که در فعل دخالت دارد، زمان وقوع است. زمان وقوع تعیین زمان وقوع است اندنا، نه تعیین زمان وقوع فی نفس ذات اندنا. چه اینه درست توضیح دارم. در اسم میخوام بگیم زمان وقوع معنا به حسب این وقوع تعیین نمیشه. این تعبیر خوبی نبود. لفظ دلالت نمی کنه ولی تعیین میشه. اشتباه گفتم که تعیین نمیشه. زمان وقوع، زمان به وسیله وقوع است تعیین میشه ولی لفظ دلالت بر این زمان معین نمی کنه. زمانی که به حسب الوقوع میخواهد معین شود به توسط لفظ افاده نمی شود. برخلاف فعل که زمانی که به حسب وقوع تعیین میشد اون رو لفظ افاده می کرد. اما در اسم لفظ افاده نمی کند این زمان رو، ولو زمان به حسب وقوع معنای اسم تعیین می شود ولی لفظ این زمان تعیین شده رو افاده نمی کند. در خلاف فعل که بر اثر وقوع زمانش تعیین می شد و خود فعل هم اون زمان تعیین شده رو افاده می کرد. ولو یقتضی این لفظ وقوع معنا را در زمانی که اون زمان به حسب الوقوع تعیین شود. زمان گفتم تعیین های معین های مختلف داره، یکی از معیناش وقوعه و الان بحث ما در معینی است که وقوع باشه که داری یه اصلا کار نداریم. می فرماید لفظ اقتضا نمی کند که معنا در یه زمان خاصی واقع شود، ولو معنا در یه زمان خاصی واقع میشه ولی لفظ این اقتضا رو نداره. در خلاف فعل که هم معناش در یه زمان خاصی واقع میشه هم خود لفظ وقوع در زمان خاص رو داره افاده میکنه و اقتضا میکنه. این هم روشن شد. این تلفیقش کنید به حرفایی که دیروز زدم روشن تر میشه. والحرفه، یعنی باز روشن شد من حد فعل ان الحرفه لفظون. ببینید باز مفرداتی که در این تعریف آمده دقت کنید. لفظون یک، مفردون دو، یدل و سه، بلوضع چهار. تا اینجا مثبته رو گفتیم که ماول اشتراک حرفه بودن، یعنی ماول اشتراک اسم فعل. حالا میگیم علام معنم فی غیره. این علام معنم فی غیره خلاف علام معنم یستقل به نفسه و اون علام معنم یستقل به نفسه حرف خارج کرد و این علام معنم فی غیره اختصاص به حرف داشت. این اختصاص باعث که ما این رو فصل حرف قرار بدیم و آمدن فصل تعریف رو تمام میکنه. پس تعریف آمدن علام معنم فی غیره تمام شد. این هم روشنه. معنی فی غیره هم توضیح دادم دیروز، یعنی معنی که تکونش در غیره. مثلا شما لا انسان که میگید معنای لا چیه؟ سلبه. خود لا این معنی رو میفهمونه، سلبه میفهمونه، اما تکون این معنا در اون چیزیست که این سلبه قبول کرده، یعنی در انسان. تا انسان نیاید و لا تبدیل به لا انسان نشود، این معنای سلبی که از این لفظ میخواد استفاده بشه استفاده کامل نداره. پس این معنا در غیر واقع میشود و در غیر متکبر میشود، یعنی اصلا با آمدن غیر این معنا ظاهر میشه. خود لا مگه مستقل تصور باشه؟ مگه اگر لا رو شما معنی حرفی بگیرید با سلب با مسلوب بخواد گفتش کنید خودش نفادی رفاده نمی کنه مگر این که قریمش بیاد. بله همینطور لا رو معنا کنید، میگید لا به معنای نه، این لا رو الان مستقل دارید میبینید تمرنش میکنید، اون از بحث ما بیرونه. نه لایی که میخواهد بالا انسان ترکیب شود، اون لا الان چه معنا دارد؟ اون لا الان معنا نداره تا وقتی انسان بسسته، تا وقتی انسان بسسته، وقتی به انسان چسبید معنا شفاده میکنه. پس معنا در غیر متکبر میشه، تا غیری نباشه معنا اصلا پیدا نمیشه. سلب هم نمیفهمونه، سلب ربطی رو نمیفهمونه، بله سلب استقلالی رو میفهمونه. در اون صورت هم میگه لا حرف نیست، لا رو مستقل دارید ملاحظه میکنید. خب برگردیم به عقب، به کتاب ما سه صفحه باید داریم نزید کتاب. خاطیه وقتی که داشت عبارت های مصنف رو نقل میکرد، صفحه 33 به کتاب ما و صفحه گفت قوله فمنها قولون تام و هو الذی تا آخر، و گفت اقولو الاقوال ینحلو الی ثلاثه اشیاء. من اون وقت توضیح دادم که مصنف میخواد قول تام و قول ناقص رو تبیین کنه، ولی اینقدر بیانش طول میکشه، یعنی الکلامیت رو کلام میشه، که آدم فراموش میکنه که ایشون میخواد قول تام و ناقص رو تبیین کنه. وارد بحث فعل میشیم، مفردات تعریف فعل و صحت رو میگیم تا تمام بشود، وقت بعدا در میگردیم دوباره به تبیین قول مرکب، قول تام و قول ناقص. الان داریم برمیگردیم، الان داریم برمیگردیم. یعنی اون چیزهایی که به عنوان مقدمه ذکر شد، یا از باب الکلام یا در الکلام در عبارت مصنف به طبع عبارت در عبارت خاطیه به طبع عبارت مصنف آمد، بعد از تمام شدن اینها دوباره برمیگردیم الاقوال ینحلو الی ثلاثه اشیاء، ثلاثه طبقه کنید، بعد حالا عبارت فعلی نیا کنید و تعلیف و ثنایی بین هذه الثلاثه. این هذه الثلاثه اشاره داره به همون ثلاثه اشیاء که در سه صفحه قبل آمده مشاهدهشون هست. الاقوال ینحلو الی ثلاثه اشیاء، این ثلاثه اشیاء توضیح دادیم تمام شد، حالا میگیم و تعریف و ثنایی بین هذه الثلاثه یمکن علی سته اوجه. هذه الثلاثه یعنی اسم فعل هست. اگه بخوام ترکیب ثنایی درست کنیم بین این دوتا، یعنی ترکیبی که از دوتا یعنی ستا استفاده کنیم، ایشون میگه شیش تا ترکیبی که درست کنیم به این صورت، اسم و اسم، فعل و فعل، حرف و حرف، این شو فعل که ترکیب از دو مجانس. سه تا دیگه هم داریم، اسم و فعل، عدات و فعل، عدات و اسم، همین شیست هست دیگه نداریم. ممکنه که اسمایی دیگه هم درست همه تکرابی نیست. اسم و فعل بفرمید، فعل و اسم فرق نمی کنه. این اسم سهارو میزر شدن اسم و فعل بود، حالا بکنید فعل و اسم هیچ فرق نمی کنه. عدات و فعل گفتن بگید فعل و عدات، عدات و اسم گفتن بگید اسم و عدات، فرق نمی کنه، این تکرابی هست. نظر ما نخلص نداریم، شیش دسته، مگر حالا ترکیبشون فرق کنه. در قضایای شرطیه شما میدونید که مقدم و تالی رو یا دو تا قضیه رو میشه به نوع حضور ترکیب کرد. علتش اینه که دو تا مجانس ها به هم ترکیب میشن، اگر شیش داد اگر سه تا چیز داشته باشیم، سه تا قضیه داشته باشیم، نه تو ترکیبشون میکن، دو تا مجانس رو به هم ترکیب میکنی، دوباره اون یکی که باقی میمونه اون یکی رو با اون دوتای دیگه یه دفعه اینجور ترکیب میکنیم که اون یکی رو اول قرار بدیم دوتا رو آخر، یه دفعه این دوتا رو اول قرار میدیم یکی رو آخر، که آخر اول قرار دادن به هم فرق میکنه. در شرطی متصل میبینید که تعداد بیشتر میشه، در شرطی متصل تعداد بیشتر نمیشه. چرا؟ چون میگه اگه بگی حاضر عدد اما زوجن و اما فردن، فرق نمی کنه که بگی حاضر عدد اما فردن و اما زوجن، اونجا فرق نمی کنه. چرا؟ چون اما زوجن و اما فرد جلو یه دقیقی تفاوت هست، تو منشون رابطه لزومی نیست. اما این کانت شمس و طالع و نهار موجود میشه، با این کانت نهار و موجود و شمس و طالع فرق میکنه، مقدم و طالعی جلو عقب کنی فرق میکنه، لذا اقسام و متصله بیشتر از اقسام متصله میشه. علتش هم همینه که جلو عقبش کنی فرق میکنه، اما در متصله جلو عقب کنی فرق میکنه. اینجا هم همینطوره، اینجا هم جلو عقب بشه فرق میکنه، لذا اقسام زیاد نمیشه، همین شش تاست، مهم نیست. اون ستای دیگر رو که اضافه میشن اون تکراری حساب میکنه. خب پس 6 تا ترکیب ما میتونیم داشته باشیم. این 6 ترکیب ملاحظه کنیم چی میشه، کدومش تامه؟ عدات و عدات یعنی حرف و حرف تام نیست، عدات و اسم تام نیست، عدات و فعل تام نیست. چرا؟ چون مرکب تام به قول مصنف بود که هر دو جز از تام دلاله باشد. در این سه قسمی که شما بین یا هر دو جز غیر تام دلاله است یا لااقل یک جز غیر تام دلاله است. پس هیچ کدوم از این سه ترکیب ترکیب تام نیستند یا تعلیف تام نیستند. اما سه تا دیگه باقی ماند که اساس تام و دلاله، اسم و اسم، فعل و فعل، اسم و فعل. در هر سه شما دو جز دارید، هر دو جز هم تام و دلاله است. پس باید ترکیب ترکیب تام باشه. پس سه تا از اینا با ترکیب تام بشن. اما ما ترکیب از فعل و فعل نداریم، ترکیب فعل از فعل نداریم. چرا نداریم؟ بعدا توضیح میگیم انشاءالله. پس منحصر میشه به دو قسم ترکیب تام هست. دو قسم از اقسام ترکیب تام دارن، یکی ترکیب از اسم و اسم، یکی ترکیب از اسم و فعل. همین دو قسم داریم در نحو، همین دو قسم داریم در منطق، یکی اضافه میشه. دقت کنید، توضیح که میخوام عرض کنم توضیح دقیقی است که باید از عبارت استخراجش کنیم. خود خاطر نگفته، باید از عبارت استخراجش رو نحو کنیم. در بله گفته میشه از ترکیب از اسم و فعل ترکیب تام. اینو کار نداریم، این درست هم در منطق هم در نحو این ترکیب ترکیب تام حساب میشه. اما ترکیب از اسم و اسم دو قسمه. یکی اونجایی که این دو تا اسم یکی مسند باشد، یکی مسند الی، زیدون قائمون، یه صورتی. یه صورت اینه که یکی موصوف باشه، یکی صفت، حیوان و ناطق. این موصوف صفته، مصدر مصدر له نیست. در نحو اون اولی رو که مصدر مصدر له تام میگن، مرکب تام میگن، صفت موصوف رو مرکب تام نمیگن، میگن به منزله مفرده. حد اکثر بخوان احترام بذارم میگن شبه جمله است، نمیگن جمله، میگن شبه جمله. تازه شبه جمله شون شد نگن، میگن در قوه مفرده است. صفت موصوف میگن در قوه مفرد، جمله اصلا نیست. اما در منطق بنابر نظر مصنف که چنانچه قبلا گفته شد، همین مرکب که مرکب تغییری نامیده میشه یا مرکب توصیفی نامیده میشه، مرکب تامه. پس دقت بکنید، اونجایی که دو اسم با اسناد به هم مرتبطن مرکب تام است، هم در نجد نه هم در نجد. اما اونجایی که ارتباط دو اسم به هم از طریق توصیف باشه، از طریق صفتیت باشه، در منطق بنابر قول مصنف ترکیب تامه، در نحو ترکیب تام نیست. تامه
نه
یعنی اسناد، نه اصلا ما اسناد چه اسناد میگیم؟ اسناد تام، اسناد ناقص همون توصیفه. نه اسنادی که ما داریم میگیم اسنادی که مقابل توصیف باشه، به تعبیر کنم اسناد تام. البته ما تعبیر اسناد تام نمی کنیم، چون وقتی در مقابل توصیف میگیم خود به خود معلومه چی داریم میگیم. حالا شما برای این که به مطلب روشن‌تر باشه و شبهه پیش نیاد، مقایسه میکنید اسناد تام. بله، شما میخواد فرق بذارید بین توصیف و خبر. خبر اسناد تام داره، توصیف اسناد تام نداره. و ولی من میخوام از کنم که اصلا در توصیف ما اسناد رو به کار نمیبریم. اون اسنادی که الان منظور ماست اسنادی که در توصیف به کار نمیره، این همون اسنادی شما میتونم میتونم حالا فرق نمیکنه چه اسم دلو باشه. زیدون بله زیدون قائمه، این اسم رو گفتم فرق میکنه مال اون وقتی که اسم فعل باشه. الان ما بحثمون در ترکیب من اسم و اسم نه ها، ترکیب من اسم و اسم دو قسمه. یکی این که اسناد بینشون باشه مثل زیدان قائمان، یکی اونجا که توصیب بینشون باشه مثل ایمان ناطق. نحوی اونجایی رو که اسناد هست ترکیب تام میدونه، اونجایی که توصیب هست ترکیب تام نمیدونه، ولی منطقی هر دوجا رو ترکیب تام میدونه. منطقی که مصنف نقل کرد قولش رو و مذهبش رو تایید کرد، ولی یه منطقی دیگه داریم که توصیب رو هم ترکیب ناقص میدونه، مثل نحوی میمونه، اون رو بعدن اشاره میکنه. در بین نحویون در ترکیب تقییدی اختلافه، در بین منطقیه، در بین منطقیون در ترکیب تقییدی اختلافه که ترکیب تامه و ترکیب ناقصه. این مثاله بعدا نرس میکنه. خب خواجه میگه که دو تا از این شیش تألیف تألیف تامه هست و ما دو تألیف تام شدار نداریم. بعد قید میزنه به حسب المعنا، بعدم که اینو توضیح میده کلمه اسناد رو به کار میبره. اینا همه حساب شده است. اینا که توضیح دادم گفتم دقت کنید از کلام باید استخراج کنید. ایشون اولا قید به حسب المعنا میاره، بعدم که توضیح میده از کلمه یسبه استفاده میکنه. همه اینا نشون میده که با دقت داره حرف میزنه. یعنی ترکیب رو اولا ترکیب نحوی میدونه، ثانیاً اونی رو که اختصاصه به محمیده اونیست که ترکیب ترکیب اسنادی باشه نه ترکیب توصیفی. ولی اگه ترکیب توصیفی بود احتاج نداشت که بگه به حسب نه دو تاش تامه، میگفت به حسب منطق سه تاش تامه. یعنی یکیش عبارت هست از ترکیب من فعل و اسم، دو تاش عبارت هست از ترکیب من اسم و اسم، دو تا رو تام قرار میداد. در حالی که این سه تا رو تام قرار میداد، در حالی که الان دو تا رو تام قرار داده. دو تا تام نه به حسب نه به تشتام، یا به تعبیر دیگه به حسب اسم به تشتام. خواستم تعبیر خاطر توجه کنید که هم به قید به حسب نه میاره، هم در وقت توضیح لفظ یسنده رو به کار میبره. این دو تا با هم مناسبه. یعنی اینطور میشه که مطلق ترکیب ملحوظ باشه، ترکیب اسنادی ملحوظه. چون ترکیب اسنادی ملحوظه گویا که ما داریم بحث نحوی میکنیم، اخ در نه این دوتا میشن مرکب، یعنی فعل و اسم و اسم و اسم، این دوتا میشن مرکب و در منطق هم همین دوتا مرکب. اخ بعد در منطق یه اضافه داریم که عرض کردیم، اونم ترکیب من اسم و اسم هست، اما ترکیب اسنادی نیست، ترکیب توصیفی است. چون میشه رو بدن از میکنیم از روشن شد که ما ترکیب سنایی اینو شیش قسم بیشتر نیست. سه قسم نمیتونن تام باشن، سه قسم دیگه میتواند تام باشن، ولی یکی از این سه قسم دیگری که میتواند تام باشن اصلا استعمال نمیشه که ترکیب فعل از فعل و فعل باشه. لذا اون یکی دیگه از باب این که نیست وجود نداره بیرون میره، نه از باب این که تام نباشه. الا اونم باشه تامه، تعریف مصنف شامل اون هم میشه، زیرا که مصنف گفت تامه، ترکیب تام اونیست که دو جزش دلالت تام داشته باشه و فعل ترکیب این فعل و فعل هر دو جزش دلالت تام داره، پس ترکیب تامه. مثلا از این جهت میگیم این ترکیب رو نداریم که اصلا وجود خارجی نداره، نه اینکه تام نباشه. این مسئله اول که خواجه بیان کرد که شش تا ترکیب ثنایی از اون سه تا لفظ میتوانیم درست کنیم و از این شش تا چهار تاش سه تاش ناقصه، یکیش هم که بیرون از بحثه میمونه، دو تا تام من تام به حسب نحوان و توضیح داده شد که چرا گفته تام به حسب نحوان. این مسئله بخشی تام شد وارد مسئله بعدی میشیم که در مسئله بعدی ایشون بر تعریف مصنف ایراد میده و تعریف الثنایی بین حاضر و ثلاثه، یعنی بین اسم و فعل هر یمکن علی سته وجوه، سه جور شیش جور میتونه باشه، یعنی دو تا از این سه تا با هم جمع بشه. میشه سه تا با هم جمع بشه، مثلا بگیم که فرض کنید که مررتو به زیده، یا مر رو به زیده، این سه تا جمع شده، هم فعل آمده، هم با که حرف آمده، هم زیر که اسم آمده، هر سه با هم ترکیب شده. این ترکیب ثلاثیه، یعنی سه تا لفظ با هم ترکیب شدن. ترکیب سنن یعنی از این سه تا دو تا دو تا با هم ترکیب بشن. سه تا دو تا یعنی اسم با اسم، اسم با فعل، فعل با فعل، حرف با حرف، حرف با اسم، حرف با فعل، که این دو تا دو تا ترکیب میشن. سه تا دو تا ترکیب بشن شش قسم میشن. فرق نمی کنید دوتایی که ترکیب میشن از یک جنس باشن، هر دو اسم باشن، یا مختلف باشن، یکی اسم باشه یکی فعل، یکی اسم باشه یکی عدد، فرق نمی کنه. ترکیب در همه ها ترکیب ثنایی است، منتها ترکیب ثنایی از متفق ها یا ترکیب ثنایی از مختلف ها. تعلیف و ثنایی بین حاضر سلاس هایی ممکن الان ستا تا اوتو شیش طور میتونید تعلیف و ثنایی بین این ستا درست کنید، یعنی از این ستا میتوانیم شیش تا ترکیب دوتا دوتایی درست کنید، ترکیبی که از دو دوز درست شده. اثنان منها یعنی از این شیش وست دو وست هست تام به حسب نحوان، و هوا یعنی تام به حسب نحو عبارت هست از ما، یعنی ترکیبی که یتعلف، یعنی جمله ای که کلامی که یتعلف من اسمین او من اسم و فعل، یسند احدهما الی الاخر. این یسند احدهما الی الاخر قید هر دوست، یعنی هم قید من اسمینه هم قید من اسم و فعلنه. چه بگید من اسمین تعریف شده باید یسند احدهما الی الاخر باشه، چه بگید من اسم و فعلن ترکیب شده بادم یسند احدهما الی الاخر باشه. اختر این دو تا دومی که اسم و فعل دو جزء مرکب ما هستند فرق نمی کنه، اسم جلو باشه یا عقب باشه، بگید زیدان قامه یا قامه زیدان، فرقی نمی کنه. در هر دو فعل داره به اسم اسمت داده میشه، اونتا یک بار به اسمی که جلو تره به اسمش مبتداست، یک بار به اسمی که مؤخر است و اسمش فاعل است. هم در فعل و فاعل شما اسناد داری، هم در مبتدا و خبر اسناد دارید، اسناد در هر دو هست. پس بنابراین اگر اسم و فعل ترکیب شما رو درست کنن دو جور اسناد توش هست، اسناد به فاعل یا اسناد به مبتدا، و به طور جامع اسناد فعل به اسم به طور جامع. پس یسند احدهما الی الاخر یعنی احد الاسمین به اسم دیگر، یا احد من الاسم و الفعل الی الاخر، که این یسند احدهما الی الاخر هم میتواند مربوط باشد به اسم هم به اسم مفعول. قول اینا زیدون قائمون در دو اسم و قام زیدون در یک اسم و یک فعل، هر دو این دو تا ترکیب تامن به حسب نحو. البته ارشدم اگه به حسب نحو ترکیب تام باشن به حسب منطق هم ترکیب تام هستن، چون بعدا خواهیم گفت که رابطه بین نحو و منطق چیست، خواهیم فهمید که رابطه اون خصوص مطلقه. وقت در اون خصوص مطلق اگه یکی صادق باشه دیگری هم حتما صادقه، اینطا ممکنه دیگری صادق باشه اون یکی صادق نباشه، که اون انشاءالله توضیح میده. حالا میخوام بر کلام شیخ اشکال کنیم. شیخ تعریف کرد مرکب تام رو به این تعریف، دیگران مرکب تام رو گفتن مایسه و سکوت علیه، یا اون چیزیست که برای اسناد باشد، اما مصنف اینطور تعریف نکرد. مصنف تعریف کرد گفت هر کدوم از دو جزء از تام دلاله باشد. این تعریف شامل ترکیب از دو اسم می شود، شامل ترکیب از دو فعل هم می شود، شامل ترکیب از یک اسم و یک فعل هم می شود، زیرا در هر سه اسم اجزا تام دلاله هست. و مسلم که اگر اجزا تام دلاله بودن ترکیب میشه ترکیب تام، از هر سه باید بشن ترکیب تام، در حالی که یک قسم که ترکیب من فعلن و فعلن باشه این دیگه ترکیب تام نیست، باشن ترکیب نیست، من فیلن ترکیبی نداریم. این در عبارت مسلم داخل شد و باید خارج بشه. تعریف مسلم مانع اغیار نیست، ترکیب تام رو طوری معنا کرده که اغیار خارج نشود، تعریفش مانع اغیار نیست. چرا از فعل و فعل نمیتوانیم ترکیبی داشته باشیم؟ ترکیب سنایی، چون هیچ فعلی بی فاعل نمیشه. اگرم فاعلش اسم ظاهر نباشه، لااقل فاعل ضمیره. پس هیچ فعلی بی ضمیر نمیشه. دو تا فعل کنار هم بذارید، هر کدومش مشتمل بر ضمیره. این فعل با ضمیر خودش یه مرکب میسازه، اون فعل هم با ضمیر خودش یه مرکب میسازه. پس این فعل و فعل ترکیب نشدن، دو تا ترکیب کنار هم جمع شدن. نه دو تا مفرد رو جمع کنید ترکیبی درست کنید. خود اون فعل مرکب است به سهم خودش، این فعل دیگر مرکبه. شما دو تا مرکب تام رو کنار هم قرار دادید، دو تا مرکب شما هم ترکیب نمیشن، ناقص ها هم ترکیب میشن، تام ها که ترکیب نمیشن. دو تا مرکب میتونه ترکیب اعتباری درست کنه، ترکیب واقعی درست نمیکنه. ترکیب اعتباری مثل این که در لحظه شما ترکیب اعتباری دارید، این زید با هم کنار هم رو میتونه ترکیب درست میکنه، در اینکه ترکیب نیست. ترکیب اعتباری، ترکیب حقیقی در جاستی که چی ناقص باشه، محتاج باشه، با اون یکی دیگه ترکیب باشه. اما وقتی فعل فاعل رو گرفته کامل شده، اون فعل هم فاعل رو گرفته کامل شده، دو تا کامل که با هم ترکیب نمیشن، احتیاج به هم نداره، این دو تا کنار هم وای نیستن، میشه ترکیب اعتباری. پس در واقع شما ترکیب تام من فعل و فعل نمیتونی داشته باشی، چون فعل بی ضمیر نیست، یعنی بی فاعل نیست. و این فعلی که شما آوردین ضمیر داره، تامه، اون فعل دیگه هم تامه، دو تایی کنار هم دادیم، دو تا ترکیب تام کنار هم ترکیب درست نمی کنه، مگه ترکیب اعتبار. پس ما ترکیب من فعل و فعل نمیتونیم داشته باشیم. به همین جهت است که ما معتقدیم که ترکیب ثنایی، ترکیب تام ثنایی از اون سه کلمه و از اون سه لفظ منحصر شد دوتا. سومیه که ترکیب من فعل و فعل باشه باسه میتونیم، ولی همین سومی در عبارت مصنف داخل و باید یکی خارج میشه، مصنف خارجش میکرده. و قول الشیخ ان القول التام و هو الذی کل جزء منه لفظ تام و دلاله اسم و فلان یوهم. قول الشیخ که گفته قول تام و اون قول تام اینطور گفت، شیخ گفت قول تام داریم قول ناقص داریم، بعد قول تام رو تعریف کرد، گفت هو الذی کل جزء منه لفظ تام و دلاله، بعد به صورت عطف بیان گفت اسم آفرین. این همه توضیح داده شد قبلن. ترکیب تام و قول تام ترکیبیست که هر جزی از این ترکیب لفظی باشد تام و دلاله. حالا اون لفظ تام و دلاله یا اسم یا فعله. خب کلام ایشون میده که من اسمین هم ترکیبه، من فعلین هم ترکیبه، من اسمین و فعلین هم ترکیبه. بنابراین این قول شیخ یوهما، قول شیخ مقتضی سیوم خبرشه، یوهما ان تام و منها، یعنی منها ده سلاسه سلافتون، به نظر میرسه که از تام یعنی از ترکیب از تام، منها یعنی از ترکیب از تامی که تشکیل شده باشد، منها از این ستا یعنی از این حرف و اسم و فعل، ترکیب تام نه از این ستا، ستا ترکیبه. یا میتونید بگید که منها به اون سته برگرده، ان تام نه من اون اوجه سته سلاستون ستاست. هر دوست درسته که ترکیب تامی تشکیل شده از این ثلاثه، یعنی از حرف و اسم و فعل، ترکیب تام تشکیل شونده از این سه تا ثلاثتون سه ترکیبه، اینم درسته؟ یا ترکیب تام از بین اون شیش برکی که تصور میشد سه تا شستن، اینم درسته؟ از عبارت مصنف اینطور برمیاد که شیش تا از این شیش تا سه تاش ترکیب تامه، در حالی که ما گفتیم دو تاش ترکیب تامه. حالا کدوم درسته؟ حرف ما درسته، حرف مصنفی که میگه حرف ما درسته، حرف مصنف غلطه. به این بیان لکن نه تعلیف من فعلین غیر ممکنه، اصلا ممکن نیست، نه این که حالا در کلامی داریم یا نداریم، اصلا ممکن نیست. چون به محضی که شما دو تا فعل رو میارید با دو تا زمین میاد، تا با دو تا زمین آمد ترکیب من فعلین و اسم درست میشه و دیگه ترکیب من فعلین و فعلین اصلا درست میشه. احتیاج کل واحد من هما الیه، این همون بیان صورت خارجان شدن، چون هر یک از این دو فعل احتیاج به اسم دارن که فاعلشون باشه. حالا یا اون اسم ظاهره یا اسم ضمیره، علاوه بر هیچ فعلی بی اسم نیست، به معنی که با اسم هم آمد ترکیب رو درست میکنه، احتیاج نداره که با فعل دیگه ترکیب بشه، خودش با همون اسم ترکیب میشه. وقت اون فعل دیگه هم همینطور دو تا ترکیب درست میکنه، مگر ترکیب اعتباری. فیرجع التام الی القسمین المذکورین، این فیرزاد تام رو تفریح میگیریم بر یکی از دو چیز، یکی بر تفریح میگیریم بر لیکن نه تعلیف من فعل غیر ممکنن فیرزاد تام الالغسنه این مسئول، این خیلی راحت هست این تفریح. تعلیف از دو فعل ممکن نیست، بنابراین ترکیب تام رجوع میکنه به همون درست میگه گفتیم سبونی رفت که ترکیب من فعل اینه تون ممکن نیست خارج میشه. پس مصنف کلامش به توهم میاندازد که سه تعلیف تام است، لکن تعلیف ما میگیم لکن تعلیف من فعل این ممکن نیست فیرجع و تعلیف تام به دو قسم است. خب این روشنه که تا تخریب باشد و لکن تعلیف من فعل این غیر ممکن. میتونید فارو تفریب گیرید بل احتیاط کل واحد من همارد الاسم، چون هر یک احتیاط از این دو تا فعل احتیاط به اسم دارند، پس هر فعلی با اسم محتاجون الهی خودش ترکیبی درست می کند و این ترکیب در واقع یکی از این دو قسم ترکیب قبلیش که گفتیم، بنابراین چیزی بر اون ترکیب قبلی اضافه نمی کنه. وقتی چیزی بر ترکیب قبلی اضافه نشد فیض رو کامل الاسم می بیند کنه، اینجور هم نیستید مانا کنه. یه دفعه می گیم تعریف من فعلن ترکیب تام نیست، میگویم کلاب پس برای این دو تا تعریف تام بیشتن هست. یه دفعه اینطور میگیم تعریف من فعلین این بر میگرده به یکی از اون دو تعریف قبلی، چون تعریف من فعلین یعنی دو تا ترکیب از فعل است، پس تعریف ترکیب از فعل است و قبلا در اخوان گفتیم، پس این بر میگرده به اون رسم قبلی، چون این سومی بر میگرده به یکی از اون دو تا قبلی فیرجع تام الی القسم المذکور. پس ما دیگه قسم جدیدی نداریم، چون این قسم جدید داره رجوع میکنه به همون قسمای قدیم، بنابراین بنای ما ترکیب تام همون دو قسم قدیمه. این فیض به این صورت معنی میشه، اینم دقیقه بعد نیست. البته اولی راحت تره، اولی راحت تره، دومی هم خوبه. الا ان قوله، این الا ان قوله استثناس از فیض و تام الی القسمین المذکورین، یعنی تعریف تام همون دو قسمی که گفتیم، لکن در قول مصنف قسم سومی هم اضافه میشه. این الا داره استثناء از این میکنه، تعریف تام همون دو قسم مذکورن ولی در قول مصنف قسم سومی هم آمده، چون تعریف تام به در اون دو قسم مذکور داخل نیست. دو قسم مذکور چی بودند؟ تام به حسب نحو بودند، یعنی تام به لحاظ اسناد بودن. این سومی تام به حساب اسناد نیست، این سومی تام به حساب توصیفه، از غیر از اون هست. این الا ان قوله هم که در تکراری استثناء شد از فیض و تام الی القسمین المذکوره، میتونید اینطور بگید استثناء از اسناد اینها تامان به حساب نه، فرقی نمی کنه، استثناء از اون هم دیگه درسته، چون فیرز و تام در قسمه دل مذکوره این که انهو تکرار اسمان منها تامانه به حسب نهره. پس وقتی شما تونستید الا ان قوله فی المثال رو استثناء بگیرد از فیرز و تام، میتونید استثناء بگیرد از اسمان منها تامانه به حسب نهره، که از شدن یکی تکرار دیگری است، این دوتا با هم تفاوتی نداره. وقت عبارت اینجا میشه اسمان منها تامانه به حسب نهره، به حسب نهره دوتاش تامه، الا این که قول مصنف فی المثال میفهماند که به حسب منطق شدش تامه، به حسب نب دو تستانی، اما قول مصنف میفهمد که به حسب منطق شد تستانی. این سگومی کدامه؟ سگومی اسم حیوان ناطقه که ترکیبش ترکیب اسنادی نیست، ترکیبش ترکیب توصیفیه، که به حسب نب تام نیست ولی به حسب منطق تام هست. الا این قول مصنف در مثال که مثال زد به حیوان ناطق که مثال برای مرکب تام آورد، اما این مثالش مرکب اسنادی نبود، مرکب توصیفی بود، این نشون میده که ایشون مرکب توصیفی را تام میدونه. الا اینکه قول مصنف در مثال گفته حیوان ناطق تدلو، تدلو یعنی یدلو، مرکب مؤنثه وارث خیلی رعایت نشه. قول مصنف در مثال که گفت حیوان ناطق تدلو بر اینکه مؤلف من الموصوف و الصفت، یعنی ترکیبی که از موصوف و صفت فراهم آورده شده باشه، یا عد و فل اقوال فل اقوال تامه، اینم جز اقوال تامه شمرده میشه، در حالی که در نفس جز اقوال تامه شمرده نمیشه. خب اینجا من یه توضیح مختصری لازم است عرض کنم که قبلا همین مطالب رو گفتم بدون توضیح، هیچ اشاره کردم ولی توضیح تام ندادم. قبلا وقتی که من وارد بحث شدم اینطور وارد شدم که مرکب یا تام است یا ناقص. بعد به مرکب ناقص که رسیدم گفتم یا ناقص تقییدی است یا غیر تقییدی. یادتون باشه اینجوری وارد بحث شدم، یا مرکب ناقص مرکب تقییدی است مثل ایوان ماتر، یا مرکب غیر تقییدی است مثل لاینسان، مثل لاینسان، یا مثل زیدالله. زیدالله هم گفتم و بعدم توضیح دادم که زیدالله ترکیب نیست، اون لاینسان ترکیبه. حالا الان هر سه مطلب میخواد توضیح بده بشه. یکی این که حیوان ناطق که مرکب تقییدیست این مرکب ناقصه یا تامه. یکی لاینسان مرکب ناقصه، یکی زیدالله اصلا مرکب نیست، نه ناقص نه. این هم خواهد تبین بشه که همه اینا قبلا توضیح داده شد، منطقه توضیح کامل نبود. این که من عرض کردم مرکب ناقص گاهی تقییدیست گاهی غیر تقییدی، این طبق مبنای بعضی منطقی این بود که تقریبا مبنای رایجی این هست و همونجا اشاره کردم که مبنای انسان خلاف اینه. ولی خب من سبقا مبنای منطقی این صحبت کرده بودم. مبنای مصنفین است که مرکب تقییدی هم همونطور که قبل نشاره شد الان هم توضیح بدیم مرکب تامه، زیرا مبنای مصنفینه که هر ترکیبی که اجزا از تام و دلاله بشن تامه. و در ترکیب تقییدی هم اجزا تام و دلاله است. وقتی میگیم غلام و زیدون که ترکیب تقییدی از صنف اضافه است، یا وقتی میگیم حیوان و ناطق که ترکیب تقییدی از صنف توصیفه، یا وقتی میگیم غلام و زید بن الکاتب که ترکیب تقییدی از صنف اضافه و توصیف هر دو هست، در تمام این حالات شما اجزای مرکب رو تام و دلاله میبینید. و چون اون جایی که اجزای مرکب تام و دلاله بشه ترکیب میشه ترکیب تام، پس تمام این موارد ترکیب تام هست به نظر میسنید. ولی چون یسه و سکوت علیها نیست یا یسند و مشتمل بر اسناد نیست، به قول بقیه منطقیین که در ترکیب تام یا سکوت را یا اسناد را آوردن، این ترکیب ترکیب تام نیست بلکه ترکیب ناقصه. پس مصنف بر اثر به خاطر تعریفی که از مرکب داشته، ترکیب تقییدی را چه اضافی باشد که توصیفی و چه مرکب از اضافی و توصیفی، ترکیب تام میدونه. اما دیگران منطقیین دیگر که تعریف میکنن مرکب تام را به یا سکوت علیه، یا تعریف میکنن مرکب تام رو به اونی که مشتمل بر اسناده، این دو گروه مرکب تقییدی رو که توصیفی که اضافی که مرکب منهما رو مرکب تام قرار نمیده، بلکه مرکب رو مرکب ناقص میده. این در حسب تعریفی که از ترکیب تام داره. خب این توضیح رو خواستم عرض کنم که مطالب قبل روشن بشه. البته در مطالب قبل نه اشاره کردم، مفصل وارد نشدم تو بحث مفصلش اینجا میامد. من فقط وارد بحث دادم، گفتم مرکب یا تام نست یا ناقص، ناقص تقسیم کردن به تقییدی و غیر تقییدی و توضیحات رو دادم و همونجا اشاره کردن که تقییدی رو مصنف تام میگیره. بنابراین این توضیحاتی که داده شد به حسب نظر بقیه منطقی این بود، ولی به حسب نظر مصنف باید بگیم که توصیفی و اسنادی هر دو تام مثل لاینسان ناقص. ناقص رو تقسیم نکنیم، تام رو تقسیم کنیم. تام رو تقسیم کنیم به اسنادی و تقییدی، هر دو هم بگیم تام. خب حالا مصنف ترکیب تام منطقی رو سه نوع ترکیب قرار داد. ترکیب من اسمینی که رابطشون اسناد باشه، ترکیب من فعلین و اسمین که اصلا رابطشون اسناد هست، ترکیب من اسمینی که رابطشون اسناد نباشد رابطشون تقیید باشد، هر سه رو ایشون مرکب تام قرار داد. نحوی چی کار میکنه؟ نحوی ترکیب من اسمین و فعلین رو تام میگیره چون جا توش اسناد هست، ترکیب من اسمین رو تام قرار میده مشروطی به اینکه رابطشون اسناد باشه، رابطشون تقیید باشه، تام قرار میگیره. پس از بین اون سه قسمی که مصنف برای مرکب تام تعیین کرد، نحوی دو قسمش رو قبول داره و یک قسمش رو قبول نداره. بنابراین ترکیب تام نحوی شامل دو قسم می‌شود، ترکیب تام منطقی به نظر مصنف شامل سه قسم میشه، و یعنی ترکیب منطقی اکثر افرادن، ترکیب نحوی اقل افرادن، پس بینشون مخصوص مطلقه. یعنی ترکیب منطقی اعم است از ترکیب نحوی. چرا اعم؟ چون اکثر افرادن، مواردش بیشتره. موارد ترکیب نحوی منطقی بیشتر از موارد ترکیب نحوی است. به این جهت ترکیب منطقی می شود اهم و ترکیب نحوی می شود اخر. یا به تعبیر دیگه هر ترکیب نحوی را می توان ترکیب منطقی شمرد، ولی بعضی ترکیبات منطقی را هر ترکیب تام نحوی را تام زخمی شود. هر ترکیب تام نحوی را می توان ترکیب تام منطقی شمرد، ولی چنین نیست که هر ترکیب تام منطقی را بتوان ترکیب تام نحوی نامید، زیرا که بعضی از ترکیبات تام منطقی هستند که ترکیب تقلیدی هستند و ترکیب ناقص هستند، اونها دیگه ترکیب تام نحوی نیستند. تو حد تام باید مرکب تام بیاریم؟ نه، لازم نیست. مرکب تام نحوی لزوم نداره بیاریم در حد تام. مرکب تام منطقی هم بیایید کافیه. انسان رو تعریف میکنی به حیوان ناطق که حیوان ناطق مرکب تام منطقی، اونم منطقی به نظر مصنف. نه لازمی نداره تام باشه. من میگن حیوان ناطق با این که توصیفیه میتونه حد تام باشه. این منطقی هایی که مرکب تقییدی رو ناقص میدونن، اونه که مرکب تقییدی رو ناقص میدونن حیوان ناطق رو مرکب ناقص میدونن و جهت تام هم میارن، و دلیلشون اینه، دلیل خوبی هم هست، میگن که انسان مفرده، پس در تعریفش هم باید مفرد بیاد. منطقه چون تعریف مشتمل بر تفصیله، نمیتونیم اون مفردی رو که در معرف داشتیم در معرف بیاریم، ناچار در معرف ما به منزلت المفرد رو میاریم. ما به منزلت المفرد این مرکب تقییدی اون رو اینطوری میگه. حرف بعدی هم نیست، میگه که انسان مفرده، تو میخوای تعریفش کنی باید در تعریفش مفرد بیاری. یعنی نباید اون چرا که در معرف داری در معرف حفظ نکنی، باید حفظ کنی. منطقه چون معرف مشتمل بر تفصیله، دیگه نمیتونی درست همون مفردی رو که معرف قرار بدی معرف قرار بدی. ما با منزلت مفرد رو معرف قرار بدی که اون مرکب تقییدی است. منطقه اینجا یه سوال هم شما ممکنه بکنید، بنابر نظر مصنف هم این مرکب تام ما با منزلت مفردی هم هست؟ مصنف حیوانات و مرکب تام میگیره. اگه مرکب مرکب ناقص توشه خب به منزلت مفرد بودنش روشنه. مرکب تام باشه چی؟ به منزلت مفرد یه اونم یاده دیگه. مرکب تام به منزلت مفرد نیست. اگه به منزلت مفرد نیست چطور تعریف مفرد قرار بس میگید؟ اینجا اشکال بارد میشه. جواب مصنف در اینجا اینه که به حسب نحو به منزلت مفرد همین کافی، به حسب نه به منزلت المفرده، ولو به حسب المنطق منزلت المفرد نماشه، به همین که به حسب نه به منزلت المفرده کافی. حالا اینجا چیزی باید درستش کنه، یه خودی شلوغ میشه، مثلا خود مثلا شلوغ میشه. نگر این که ما بگیم لزومی نداره که ما معرفمون اگر مفرد بود معرفمون مفرد باشه، این راه خوبیه. لزومی نداره که ما اگر معرفمون مفرد بود معرفمون هم مفرد باشه، چون ما که نمیخوام مفرد بودن تعریف کنیم، ما میخوام ماهیت تعریف کنیم. حالا ماهیت با جمله تعریف میشه یا با مفرد تعریف میشه اون دیگه مهم نیست، مهم اینه که این ماهیت داره تعریف میشه و ما هم میخوام این ماهیت رو تعریف کنیم، مفرد بودنش رو نمیخوام منعکس کنیم. حالا اونایی که مفرد بودنش هم یه جوری حفظ میکنن، خب یه خورده سعی شدن حفظ باید چیزی روش کنه که لازم نبود حفظ بشه. مثلا مثلا چیزی رو از دستت که لازم نبود ترس باشه مشکلی پیش نمیاد. نه ترس مفرد جایی نیست، ترس نمیاد و ما خوبا منجل اکر مفرد نه اینجور نیست. نتیجه ما میخوام تعریف کنیم، کاری نداریم. یه وقتی شما تونستید ما مفرد رو تعریف کنیم تعریف میمونیم، ربزه نداریم. ما قبلا داشتیم، قبلا داشتیم که موادی جمع از یکی نمیتوانیم نه به تصور مسئول برسیم نه به تصدیق مسئول. اونو قبلا داشتیم، از یکی نمیتونیم، لااقل باید دوتا داشته باشیم. بنابراین از مفرد رو نمیشه معرف قرار داد مگه به عنوان مگه معرف ناقص، ولی معرف تام حتما باید غیر مفرد باشه. اما غیر مفرد چیز لازم نیستش که مراجعه به تام باشه، مراجعه تغییری هم باشه غیر مفرده. به منزلت مفرد چی میگیم؟ غیر مفرد. پس غیر مفرده چون به منزلت مفرد باشه چون مراجعه به تام باشه. مصنف میگه مفرد بودن لازم نیست در معرف، در معرف منعکس بشه. اونای دیگه میگن بهتر منعکس بشه، اونا نمیگن لازم، اونا میگن بهتر. بنابراین هیچ لزومی نداره که مرکبی رو که در حد تامیت شما مراکب تام قرار بدید. مراکب تام قرار دادید میشه، مراکب ناقص قرار دادید نمیشه. پس هم نظر مصنف در حدود تام قابل تفسیر، هم نظر دیگه. خب روشن شد که با این بیانی که عرض کردیم، بیان قبلی که عرض کردیم، روشن شد که مرکب تام در نزد منطقی اهم نست از مرکب تام در نزد نحوی. خود عمومیت یه اعتباره، پس به منطق اعتبار بیشتری داده می شود تا به نحو، چون جوری مرکب رو تعریف کرد که عام باشد، موارد بیشتری رو شامل بشه. اگر لفظی تونست موارد بیشتری رو شامل بشه، این عظمت اون لفظ رو افاده می کنه و قهرن عظمت صاحب اصطلاح رو، صاحب اصطلاح منطقه. پس معلوم میشه که منطقی ترکیب تام رو مفصل تر از نحوی قرار میده و این امتیازش برای منطقی. بعد خاطر میفرماد با وجود امتیاز، لیکن یک امتیاز هم طرف نحوی با اونه که کار نحوی اثر را محکم تر از کار منطقی. کار نحوی اثر ده، اگرچه کار منطقی اوسعه، اما کار نحوی اصده. توجه کنید با لاکن نه ایشون اصد بودن به معنی میکنه. همین توضیحی که دادن معلوم شد که لاکن رو برای چی میده. یعنی کار منطقی اوسع است و فکر نکنید که حالا اوسع شد از همه جهت دیگه ارجحه. لاکن این یکی اصده، یعنی کار نحو اصده، این یکی از این جهت ارجحه. پس نمیتوان این رو بر او تصدیق کرد. یعنی وقتی که گفت ما ذهب الیه المنطق اعم است، گویا یه ارجحیتی به منطق داد، یه توهمی ایجاد کرد که پس منطق درست‌تر، منطق کامل‌تر از نحوه. با لاکن استدلال کرد، ایشه توجه بکن اینجا نمیتونی بگیم منطق قوی‌تره، نحوه از یه جهت دیگه قوی‌تره. و اون جهت اینه که کار نحوی در اینجا اصده. چرا اصده؟ منطقی از چیزی که به چیزی که میتواند به مفرد ارجاع شود مرکب تام گفته، و نحوی به چیزی که نمیتواند به مفرد ارجاع شود مرکب تام میگوید. و اونی که نمیتواند به مفرد ارجاع شود در تمامیت اصد و محکمتر است. پس مرکب تامی که نحوی میگوید چون به مفرد ارجاع نمیشود اصد است، از مرکب تامی که منطقی میگوید چون مرکب تام منطقی یکیش میتواند به مفرد ارجاع شود. پس نظر منطقی اون استحکام نظر نحوی رو نداره، چون نظر نحوی طوریست که مرکب رو جوری بیان می کند که دیگه به مفرد ارجاع داده نشود و خلط نشود. دوره بر مرکب رو کاملا حصار می کشد و مرکب رو محکم می کند که یک بار با مفرد اشتباه نشود، ولی منطقی این کار نمی کند. منطقی مرکب رو چنان قرار می دهد که یک فردش بتواند با مفرد رفت آمد کند و مفرد اشتباه شود و به منزله مفرد قرار داده شود. لذا کار منطقی اون استحکام کار نحوی رو می دهد. بهینه ازن در این هنگامی که مؤلف من الموصوف و صفت رو جز اقوال تام نشمردیم و در نتیجه ترکیب تام رو سه قسم قرار دادیم، در این هنگام ما ذهب الیه النهات، آنچرا که نهات مذهب خیش قرار دادن در باب ترکیب تام اخص است. یعنی اونها ترکیب تام رو اخص از ترکیب تام در منطق قرار میدن، لکن و ترکیب منطقی اهم است. لکن همین نه که از جهت همین مذهب نبی که از جهت اخص بودن یه مقدار افت داره، لکن نه او اسد از جهت این که ارجاع به مفرد داده نمیشه اسد. این اصطلاح منطقی اصطلاح محکم تری. چرا؟ لأن تام اندهم لا یقع موقع المفرد و هازا یقع. تام در نزد منطقی، در نزد نحوی جانشین مفرد نمیشه. لایقا موقع المفرد این جانشین مفرد نمیشه، ولی هازا یعنی این ترکیب تام سومی که مثلا نف اضافه کرد که ما اسمش ترکیب تقییدی یا توصیفی گذاشتیم، هازا یقا یعنی جانشین مفرد میشه، اجزای مفرد داده میشه. پس نحویین چیزی رو مرکب قرار دادن که هیچ جور راه مفرد درش نباشه، اما مصنف چیزی رو داره مرکب تام قرار میده که میتواند به مفرد ارجاع داده بشود. پس مصنف کارش اون استحکام کار منطق نحوی رو نداره. در خصوص این لأن تام یه دلیله، دلیل هم همون که قبلا گفتیم مرکب از صغرا و کبرا است. در اینجا صغرا ذکر شده، کبرا نیومده، کبرا رو خواجه نیورده، ولی من صغرا و کبرا رو با هم ذکر میکنم. مرکب تام عند النحویون، نحویون جانشین مفرد نمیشود و مرکبی که این کبرافی دارم میگن و مرکبی که جانشین مفرد نشود در ترکیب تام بودن اسد برست. پس اصطلاح منطقی اصطلاح نحوی در ترکیب تام اسد برست. خواهد قراره که نظر نده که من کدوم طرف از اطراف رو قبول دارم، میگه من میخوام شرح بدم. از اولم همینطور گفتی، اما یه چند جایی از اون قانون شرح نویسی بیرون رفته. خودش اول شرط شده که من اگه اشکالی هم تو ذهنم باشه بر مصنف وارد نمی کنم، چون من میخوام شرح بر کتاب نویسم، نمیخوام اشکال کنم. و بنابراین تو متوجه باشه اون که من در این کتاب میارم نظرات ممکنه نظرات خودم نباشه، من نظر مصنف رو دارم توضیح میدم. بنابراین این مطالبی که اینجا گفته میشه احتمالاً نظر خودش نباشه. اگر سه ظاهر حرف نشون میده که ایشون داره یه سیر انتخاب میکنه، ولی چون قبلا گفتم من اهل انتخاب نیستم تو این کتاب، ما باید یه کاری بکنیم که بگیم والا ایشون هم داره بیان میکنه اون اثر داشت از جهتی، اون اهم از جهتی، این ارجی هست از این جهت، اون ارجی هست از این جهت. حالا دیگه انتخاب با شما، نمیخواد چیزی انتخاب کنه. دیدید هم اخص بودنه قول منطقی رو گفت، هم اسد بودنش رو، هم اهم بودن قول هم اخص بودن قول نحوی رو گفت، هم اسد بودنش رو. اما در منطق هم اهم بودنش رو میگه که عظمتشه، هم غیر اسد بودنش رو میگه که افتشه. در هر کدوم یک افت ذکر میکنه، یک ترجیح ذکر میکنه. بنابراین میشه گفت داره کلمات رو داره این دوتا مذهب رو مساوی قرار میده، انتخابی نیست. البته ظاهر عبارت دلالت میکنه که داره قول نحوی انتخاب میکنه و با قول مصنف همراه نیست، ولی اصلا با اون قولی که خودش در اول شرح داده که من کتاب رو شرح نمیزم و نظرات خودم رو نمیگم، با قرینه اون قول میتونیم بگیم اینجا انتخابی نکرد. حالا این نشه مهم نیست. نه در رفته خودش متوجه هست، اونجایی که خواسته از رفتش در داره خودش گفته گفته من از داره کتاب شرح شدن. ولی مطلب مهمه که شرط رو میزنم که خودش اونجا آمده گفته شرط رو میزنم که گفته شرط املکه، یعنی شرط منو مالکه، منو حفظ کرده، مالکه منه، من باید به شرطم عمل کنم. یعنی میدونی شرط آخی زیر میاده، یعنی که آدم مالک میشه به دستور میده آدم باید اجزا کنه. من بنده شرطم هستم، ولی اینجا مطلبی نیست که من بخوام به شرطم عمل کنم، وارد میشه و رد میکنه. یه جای دیگه هستش که نمسه هفتون که نمسه هفتون در بحث علم واجب، در بحث علم واجب میگه تصدیق میکنه، میگه من شرط شدم در اول کتاب که نظرات خودم رو نگم، آنچه را که اعتماد دارم بیان نکنم، آنچه که اعتقاد دارم بیان نکنم. اما در اینجا و شرط هم املکه، شرط مالک منه، من نمیتونم خودم ازش خلاص کنم. ولی اینجا جایی نیست که من بخوام به شرط عمل کنم، عمل نمی کنه، اشکالات رو از ابنسینا برد می کنه. اگه چون در موضع خطرناکی داره بحث می کنه و اشتباه داری میگه، من نفرم بشم. یه جا دیگم تو ننت هشتو، در ننت هشتو اونجایی که خواجه میگه که یه قولی رو اشاره می کنه، به یه قول اشاره می کنه، تصریح نمی کنه. خواجه میگه احتمال میدن این قول فارابی باشه، بعد قول فارابی رو نفی میکنه، میگه لی اندی فی هازا نواد اون من نظر. هازا یعنی کلام فارابی، ولی چون مصنف اشاره به کلام فارابی داره درن اشاره به اشکالا بر کلام مصنف هم وارد میشه. اونجا خواجه از سطحش بیرون رفته، ولی هیچ توضیحی نده، فقط گفته لی فی اکثر هازا نواد نظر، توضیح نده نظرش چیه، خواسته به شرطش عمل کنه، به متوجه هم بوده، خواسته به شرطش عمل کنه، ولی مقام مقام مهمی نبوده که حالا از شرطش بفته. بسه اونجا گفته نظر از شرطش برفته، بعید میدونم اونجا از دستش درفته میشه. اینجا اصلا نمیشه گفت ایشون چیز انتخاب شده، ایشون داره چیز انتخاب نشده، داره در هر دو طرف میگه اینم ترجیح داره، اونم ترجیح داره، اونم افتره، اینم افتره، هر دو هست. اما حالا کدوم یکی بهتره، کدوم یکی بهتر نیست، توضیحی نداده. فقط شما در یه چیزی که اینجا چون طرف نحوی رو بیان کرده، طرف منطقی رو بیان نکرده، بنابراین معلوم میشه نحوی رو انتخاب کرده. ایشون با این بیان نحوی منطقی رو بیان کرد، هر دو طرف داره بیان میشه. اگر هم میخواست منطقی رو بیان کنه دوباره نحوی زمینن بیان میشه. حالا من نحوی رو بیان کرده، منطقی زمینن بیان شد، بالاخره یکی باید زمینی بیان میشه، کاری نمیتونست بکنه، هر کدوم واسه صریحا بیان میکرد اون یکی به زمینی میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اینجا چیزی انتخاب کرده، ممکنه واقعا نظرش همین باشه، ولی دقیق نمیشه گفت اینجا حتما انتخاب کرده خود نحوی. تام اندهم اندن نحویین لا یقن موقع المفرد، این سخرا و ما لا یقن موقع المفرد اثر دست در تکیب، پس قول نحویین برای بیان ترکیب تام اثر دست، یا قول نحویین اثر دست در بیان ترکیبه